17692 فقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فرمایشات آقایون رو مرور میکردیم. عبارت مبسوط شیخ رو خوندیم. شرایع محقق، قواعد علامه، ارشاد علامه. عبارت فخر المحققین رو دیدید که عبارت کاملی بود. عبارت شهید رو داشتیم و بعد از اون عبارت شهید ثانی. در شرح عبارت شهید در شرح لومه ملاحظه فرمودید که عبارت شهید ثانی در شرح لومه نظر تام می داشت به عبارت فخر المحققین در ایضاح. حتی بعضی جاها عبارت این عبارت فخر رو نقل کرده بود بدون اینکه البته اسمی ببرد. حالا باز یه عبارت دیگه از شهید ثانی میخونیم. این رو تو مسالک جلد 8 صفحه 255. میدونید که مسالک تعلیقه است بر شرایع محقق. بنابراین ذیل همون عبارت محقق که براتون از شرایع خوندیم، ایشون ذیل اون میفرمایند لو وهبته نصف مهرها. میفرمایند خب وجه استحقاقهی به الباقی اینی که زوج مستحق باقی است که نصف یا زنه بخشیده نصف از زمین را، بنابراین نصف دیگر میشه مال خود زوج وقتی طلاق داده قبل دخول. میفرمان وجهش این است که انهو استحق نصف به طلاق، به جهت این که زوج مستحق نصف از مهر میشد به طلاقی که داده و دخول نکرده. و قد وجده و این نصف الان موجوده چون ضعیفه نصفش رو هبه کرد مشاعن، پس نصف دیگه موجوده. و قد وجده نصف را فیأخذ نصف را، زوج نصف را مییابد پس همین نصف را باید برداره. و تنحصر هبتها فی نصیبها. هبه ضعیفه چه میشد؟ هبه ضعیفه هم میشد تو نصیب خودش. نصفی رو که به عقد مالک شده، این نصف میشد که بفرمایید همین نصفی که هبه کرده. منحصر میشد هبه خانوم زوجه در نصیبی که از مهرش دارن. ولأن الله تعالی جعل لها نصف ما فرزه و لکم نصف ما فرضتم. درسته آیه شریف است. و برای شماست نصف ما فرضتم، یعنی اون چه که مهر قرار دادید اگر قبل از دخول طلاق بدهید نصفش به شما برگردونده می شود. و لکم نصف ما فرضتم، نصف اون چیزی که مهر قرار دادید به شما برمیگرده. بنابراین نصفش به زوج برمیگرده، نصفش میمونه برای زوجه. ولأن الله تعالی جعل، تو آیه‌ای که خدمتتون تلاوت کردم، خدا قرار داده است برای زوجه نصف ما فرزه، نصف اون چیزی که به عنوان مهر قرار داده شده براش. و ذالک یقتضی استحقاقه فی العین. خب و این نصف مافرزه، این اقتضا دارد که استحقاق داشته باشد کی زوج در این مالم یجدها تالفه، یعنی خود این نصف موجود رو باید بهش بدید مادامی که این نصف موجود تلف نشد. او یمنع مانع اون منها، یا از مانعی وجود نداشته باشد از این که شما این عین را بدید به زوج. همونی که بفرمایید که فخرم فرمود، گفت اگر بخواهید بگون منتقل به شیء دیگری میشد، یا باید عین تلف شده باشد یا عین تلف نشده باشد، مانعی باید از در اختیار گذاشتن عین باشه. مثال زدیم تلف که واضحه از بین برد، مانع هم مثل داستان افتادن در دریا یا رودخانه. میگه و هما منتفیان هنا، بنابراین نه تلف شده الان نصفش موجوده، نه مانعی وجود دارد از اینکه زوج تصرف کند، فلا وجه للانتقال الی البدن، پس معنا ندارد که منتقل به بدل بشه، پس باید خود عین داده بشه. بنابراین نصف زمین رو مثلا اگر مهریه یک قطع زمین بوده است، زنه نصف زمینش رو هبه کرده به شخصی، ثم قبل دخول زوج طلاقش داد، نصف دیگر زمین برمیگردد به زوج و زوج و اون شخصی که بهش هبه شده در این زمین با هم چه دارن؟ به نحو مشا شراکت دارن، نصف مشا هر کدوم داره. این نصفشو زنه هبه کرده، نه دیگه نصفشو زن هبه کرده، سه دونگش هم برمیگردد به شوهر به طلاق. بله زن دیگه چیزی نداره. نه احسنتون، معلوم میشد این هبه ای که سلام، این هبه ای که زنه کرده معلوم میشه در نصف خودش هبه کرده. تجربه فرمود، پس این قرینه میشد که بله هبه زن در نصف خودش هست، ولی زاد دیگه زن در پایان طلاق چیزی نداره، چون نصفشو که هبه کرده اونی که مالش بوده، نصف هم که برمیگردد به زوج. خب حالا میاد سر احتمال دوم، میفرماد و فی المسئله وجهون به ان لهو نصف الباقی و هو الربع. میگه یه احتمال دوم، احتمال دوم میگه، میگه یه وجه و احتمال دیگه این است که بگم برای زوج نصف باقیه، نصف از موجود باقی که میشه ربع کل ما، مع ربع بدل الجمله، با ربع بدل نصفی که زنه بخشیده است. چرا؟ لأن الهبه وردت على مطلق نصف، چون که به صورت نصف معین که زنه نبخشید، نصف مشا بخشید، بنابراین حالا که نصف مشا بخشیده، نصف از خودش رو بخشیده است و نصف از اون لنگه را، بنابراین الان بفرمایید که به زوج شما بخن بدید ربع از موجود رو میدین و ربع از قیمتی رو که زن بخشیده. کاری الان رو عین داریم میگم، خب رو عین بله. و ينزل هذا النصف منزله طالب، میگه اینی که زن نصف رو بخشیده مثل این است که نصفش تلف شده. فلم يبق من الذي فرض سوا نصفهی، بنابراین برای باقی مونده، برای بفرمایید این مهر، غیر نصف باقی نمیمونه، چون نصفش وقتی بخشید که انه در حکم تالفه، بنابراین این نصف موجود نصفش میشه مالی زنه که ربعش بشد برا زنه، ربعش هم میشد بالا مرده، لکن زن اون نصف قبل رو تلف کرده، حالا که تلف کرده میبایست بدلش رو به شوهر بده، نصف از اون نصف مال خودش بوده هیچی، نصف از نصف رو که ربع اون نیمه که هبه کرده میبایست چی کار کند؟ یا مثلش اگه مثلیست یا قیمتش رو به شوهر برگردونه. درست شد؟ اینم وجه اون. و یونزل و هازن نصف منزلت تا که خوندم فیعخوز نصفهو کما هو و مقتز شرکت. نصف موجود رو میگیرد زوج چون الان مشاهد شریک داره و بدل الفائد و نصف از اون که هبه کرده زوجه کما لوفات الجمیع چنانچه اگر جمیعش رو تلف میشد همین داستان بود. برای این که دیگه در اختیار زوجه نیست دیگه، از اختیار زوج زوجه خارج شد که انه تلف شد. و فیه مامر، حالا اشکال میکنه، بفرماد این احتمال دوم رو گفتیم برای شما، اما اشکالش هم براتون گفتیم. اشکالش کدوم بود؟ اشکالش این بود که انتقال به بدل پیدا نمیشد مگر در فرضی که تعذر داشته باشد عین رو شما تحویل بدید. فان الانتقال الى البدل مشروطون به تعذر العین، که خود عین رو نتونید بدید و میرین سراغ بدلش مثل قیمتش. اما اگر شما خود عین رو میتونین تحویل بدین، باید خود عین رو تحویل بدین. و هو منتفن، یعنی تعذر عین الان اینجا منتفی است، شما میتونید عین رو تحویل بدین، نصفه موجود رو بدین به شوهر. بنابراین برای چی انتقال به قیمت پیدا کنه؟ همین نصف موجود رو بهش بدین بره. اینم احتمال دوم. حالا میفرماد و وجه ثالثن، برمیگردد به اون و فی المسئله وجهن، یعنی حالا و فی المسئله وجه ثالثن، احتمال سوم. احتمال سوم داستان تخییر، یعنی زوج مخیر بشه بین این که نصف موجود رو برداره، نصف عین رو برداره، یا نصف از نصف عین و نصف از نصف قیمت یا بدل اون نصفی که هبه کرده. اینم احتمال سوم. بفرماد و وجه و سالسن به تخییره، که بگم زوج مخیره بین اخذ نصف بدل الجمله و ترک الباقی. همین کلی که الان نصفیش هبه شده نصفیش موجوده، همین نصف رو برداره احتمال اول. و بین اخذ نصف الباقی، یا اینی که موجوده نصفشو بگیره و هو ربع، که این نصف نصف میشه ربع، مع ربع بدل الجمله، و اونی هم که زنه هبه کرده ربع اونم بهش بدن. لافزاء الثانی الى تبعض حقه، احتمال دوم رو اگر به تنهایی بخن بگیرید، حق مرد تبعض پیدا میکنه، به جای اینکه نصف زمینش برگرده یه چهارم زمین برمیگرده، یه چهارم دیگه رو پولش میده. پول که زمین نمیشه، پولو میخوره تموم میشه. بنابراین حقش تبعض پیدا میکنه. این تبعض حقش موجب ضرر برش میشه. به خاطری که شما دفع ضرر بکنید غالب تخییر میشه. بگم آقا اختیار با خودش، میخواد نصف موجوده برداره، میخواد نصف از نصف موجود و نصف از نصف قیمت زمین رو از زنه بگیره. با این تخییر ضرر جبران میشه. بعد میفرماد هازا ازا کان المهر عینا، این در فرضی است که مهر شما یه عین خارجی باشه، یه زمین باشه، یه خونه باشه، یه بفرمایید که گاو و گوسفندی باشه، یه عین خارجی باشه. اما لو کان دینا، اما اومدیم و دین بود، فلیس فیه الا الوجه الذی ذکره المصنف، اما اگر دین بود فقط احتمال اول میره دیگه، نه احتمال دوم وجود داره نه احتمال سوم، فقط احتمال اوله. یعنی چه؟ گفتیم دیرو برای شما 2 میلیون زوج از آقای شمس طلب داره، زنه رو عقد میکند، مهریش رو قرار میده، طلبی که از آقای شمس داره، میگه برو 2 میلیون من از آقای شمس بستون. توجه فرمودی؟ و فرض بفرمایید زنه 1 میلیون رو به آقای شمس هبه کرد یا ابرا کرد آقای شمس رو از نصف دین، و بعد شوهر طلاقش داد قبل از دخول، خب این فقط دیگه میموند چی؟ 1 میلیون دیگه از آقای شمس. اون 1 میلیون رو که حق زوجه بود زوجه ابرا کرد، بنابراین 2 میلیونش طلبش از آقای شمس شد 1 میلیون. 1 میلیون دیگه از آقای شمس میگیره و داستان خلاصه.
آقای شمس
ضعیفه که ابراش کرد، آقای شمس از خدا میخواد که
که شوهر بزنه میگه من از آقای شمس میخوام 2 میلیون تو هم که
نه نه برو از اون بگی، احتیاجی به تصدیق آقای شمس نداره. میگه شما 2 میلیون رو که من از آقای شمس دارم مهر شما، برو ازش بگی. آقای شمس نمیده به ضعیفه، میگه من که ضعیفه به تو بده کار نیستم، به شوهرت بده کارم. شوهره میگه نه این مهرشه بهش بده. پس این در جایی که مهر عین باشه، اما اگر دین باشه فقط احتمال اول میاد که عرض کردیم. بعد میفرماد محقق یه مشاعن تو عبارتش گفت، گفت لو و حبت و نصف مهره ها مشاعن. میگه این قید مشاعنه برای چی آورد؟ میفرماد این قید مشاعنه برای همون آورد که شهیدم تو 2 روز فرد. میگه احتر از به قولهی مشاعن، اما لو و حبت و نصفن معینا، اگر آمد یه تیغه کشید وسط زمین و نصف معینش رو هبه کرد. توجه میفرمایید؟ میفرماد خب اگر این جور شد این حق نداشت این کار رو بکنه، مشاع بود، بنابراین میشد احتمال دوم. فَإِنَّ لَهُ نِصْفَ الْبَاقِي، برای زوج در این هنگام نصف باقی مونده مونه، و نصف و بدل ما و حبت و وجهن واحدا، فقط احتمال اول باقی میمونه، احتمال دومی فقط احتمال دوم میموند. یعنی یه احتمال داریم و اونم فقط احتمال دومه که نصف نصف موجود و نصف نصفی که ضعیفه به طور معین هبه کرده به غیر. چرا فقط احتمال دوم جاری میشد دیگه احتمال اول و سوم نیست، در فرضی که به نحو معین داده باشه؟ میفرماد لأن حقه به طلاق مشاع فی جمیع العین، به خاطری که حق زوج وقتی طلاق میداد نصف مشاع باید برگرده، و وقت این نصف مشا قد ذهب منها جزء معین، و وقت این نصف مشا نصف معینش انتقال به غیر پیدا کرده. حالا که نصف معین رو انتقال به غیر داده، فینتقل الى بدل ما یستحقه من سلام، بنابراین میبایست چه بشود؟ میبایست انتقال به بدلش پیدا کنه. پس در فرضی که معینن داده فقط احتمال دوم جاری میشد، نصف نصف و بفرمایید چه نصف از بدله که به تصرف غیر داده، به خلاف ما لوکان مشاع، اما اگر مشاع بود نه. فإن حقه فی الاول مشاع و فی الثانی کذلک فلا ترجیح، اما اگر به صورت مشاع داده بود حقش در هر دوتا نصف مشاع بود و بنابراین ترجیح ندارد این نصف بر اون نصف. و یتجه استحقاق ریهین ازن الجمی کمازو که این هم پس بفرمایید که سلام. فرمایش شهید ثانی در مسالک که خدمت شما قرائت کرده. بعد شهید ثانی میرسیم به جناب فاضل اصفهان. فاضل اصفهانی در کشف اللسان معروفه به هندی اما خود صحیحش اصفهانی. کشف اللسان شما میدونید تعلیقه است، بله، و یا شرحی است، در واقع شرح مزجی است بر قواعد علامه. میفرماید جلد 7 کشف اللسان صفحه 472. الصامن لو وهبته النصف ثم طلقها احتمل رجوعه بالنصف الباقی. اگر یادتون باشد در قواعد دو تا احتمال گفت علامه، حالا ایشون هم هر دو احتمال رو میگه. احتمال دارد رجوع زوج به نصف باقی به عینهی کم اختاره المحقق، که همون احتمال اول احتمالی بود که محقق در شرایع گفته بود. و هوال وجه که انه اختیار ایشون هم همین، میگه همین صحیحه. لأنهو استحق نصف به طلاق، به خاطر زوج، به خاطر اینکه زوج مستحق نصف به طلاق میشه و نصف هم موجوده، و جهتی هم برای عدوله به بدل وجود ندارد که شما بگوی آقا به جا نصف یا بدلشو بگی، چون این موجوده. این اگر تالف شده بود یا تالف نشده بود مانعی از این بود که تحویل بدی، انتقال به بدل پیدا میکرد. حالا نه تلف شده نه مانعی از بفرمایید که تحویل دادنش وجود داره. فلا جهت للعدول از خود بفرمایید نصف موجود به بدله، فیأخذه، پس باید زوج همین نصف رو بگیرد. و ینصرف الهبه الى نصیبها، معلوم میشد نصفی را که زوج هبه کرده اون نصیبش بوده که در مهر داشته. و هو نصف الاخر، این احتمال اول میفرماد مختار صاحب شرایع هم هست، همین هم خود ایشون اختیار میکنه. بعد میفرماد و احتمل رجوعهی به نصفهی و قیمت رو، میگه احتمال دوم علامه، احتمال دوم علامه این است که رجوع کند زوج به نصف نصف باقی که ربع باشد، ربع موجود، و قیمت ربع و نسبت اون نصف طالبم قیمت بگیره، بنابراین که قیمی باشه. بناءً علی شیوع نصفیهما فی تمام العین، میگه بنابر این که این مال بین زوج و زوجه بعد طلاق، این عین به نحو اشاعه بین هر دوتا مالکیتش باشد. بناءً علی شیوع نصفیهما، یعنی هر کدوم از اینا نصف مشاره داشته باشند، ضمیر همام به زوج و زوجه برمیگرده که در تمام عین اینا یه نصف مشاره دارن. و شیوع نصف الموهوب ایزن، و اینی هم که زن هبه کرده نصف مشاع هبه کرده نه نصف معین. فتتعلق الهبه به نصفی نصیبین، پس بنابراین حالا که زن نصف مشاع رو هبه کرده، اینی که زن هبه کرده هم مال خودشه هم مالی شوهرشه چون مشا بود. فن نصف الباقی به منزلت ما تلف نصفه، پس حالا نصف مونده، خب این اون نصفه دیگه را که زنه هبه کرده که انه تلف کرده، نصفش مالی خودش بود چون مشا بود، نصفش مال شوهر، موجودم نصفش مالی خودشه نصفش مال شوهر. فن نصف الباقی به منزلت ما تلف نصفه و بقیه نصف، پس نصف باقی مونده، اما این به منزله این است که نصفش تلف شده و نصفش موجوده. پس این هم احتمال دوم. البته ایشون احتمال اول رو اختیار کرد، فرماد و هول وجه. یه عبارتی داره که اینجا میاد سر داستان مبسوط، که عبارت مبسوط هم برای همین ما برای شما خوندیم. می فرماد و یظهر من المبسوط، احتمال رجوع به نصف الباقی خاصتن. میگه ظاهر از مبسوط شیخ اینجور میشد که احتمال رجوع وجود دارد به نصف باقی فقط. به نصف باقی فقط یعنی چی؟ یعنی نصف نصف. الباقی نصف دیگه. به نصف باقی یعنی نصف نصف. یعنی میخواد بفرماد کلام مبسوط ظاهره در این احتمال دوم که نصف نصف موجوده بدیم و نصفی هم از قیمت. آها. توجه میفرماد؟ میخواد بفرماد ظاهر کلام مبسوط این احتمال دومه و ظاهر میشود از مبسوط شیخ احتمال رجوع به نصف الباقی خاصتن، یعنی فقط نصف از موجود رو میتونه بگیره. لأنه لما تعلقت الهبه به نصف المشاع، چون هبه هم نصف مشاع بوده، فقط تعلقت یعنی تعلقت الهبه به نصف نصیبه، هبه از نصف هر دوتاشون رفته، نصفی از این رفته نصفی از اون رفته، نصفی از زوج نصفی از زوج. بنابراین اینی که موجوده نصفش مال زوج است نصفش مال زوج، اونی هم که هبه کرده نصفش مال زوج بوده و زن کلش تلف کرده، پس زوجه میبایست قیمت تالف را به زوج بده. فانما یملک من نصیبها النصف و هو الربع، زن مالک چه بوده است؟ مالک ربع این بوده که هبه کرده بود. و استعجل نصف و نصیب نفسه، بنابراین در نصف دیگر چه شده؟ مال شوهر بوده که این تلف شده. و انما بقی لهن نصف الاخر من نصیبه و هو الربع، و اونی که موجود است اونم ربعش میشد مال زوج، ربع دیگر مال زوجه. پس میفرماید صاحب کشف اللسان ظاهر مبسوط نسبت، چون عبارت مبسوط مغلق بود خوندیم برادر، میفرماد ظاهر مبسوط احتمال دوم. حالا میاد سر احتمال سوم. و یحتمل التخییر بین بذل تمام نصف الباقی و عین نصفه ما بدل نصفه الاخر دفعا للضرر به تبعض صفقه. اینم احتمال سومی بود که فخر گفت، شهید ثانی هم گفت، ایشونم میگه که احتمال سوم این که بگم آقا احتمال اول به اضافه یه احتمال دوم تخییر رو بدید به زوج، هر کدوم رو میخواد انتخاب کند، به خاطری که ضرر تبعض صفقه شامل حالش نشد. اینم عبارت کشف اللسان تنها جدیدی که درش داشت استظهاری بود که از شیخ تو مبسوط کرده بود. تو عبارتهای قبلی این استظهار را نداشتیم. ایشون میگه میشد از کلام شیخ در مبسوط احتمال دوم رو در آورد. توجه میفرمایید؟ خب بریم سر سبزواری. محقق سبزواری صاحب کفایه، میدونید سبزواری شیخ الاسلام بود است دیگه، از شیخ الاسلام های آخر صفویه جناب سبزواری است، لذا اولادش معروف به شیخ الاسلام هم. تو اصفهان هستن هنوز، لکن دیگه سبزواری شهرت ندارن، شیخ الاسلام شهرت دارن، به جهتی که ایشون بله از شیخ الاسلام های آخر دوران صفویه است. شیخ الاسلام در حکومت صفویه مرجع رسمی دولتی وقت بوده است و حکم شیخ الاسلام نافذ است حتی علی شاه، یعنی اگر بر علیه شام حکمی میکرده، حکم شیخ الاسلام نافذ است حتی بر شاه صفوی. خود شاه میدونه. بله، شاه اختیار میکرد یکی از علمای وقت را به مقام شیخ الاسلامی، و شیخ الاسلامای صفوی از محقق ثانی کرکی شیخ الاسلام صفوی هست، بیان جلو تا شیخ بهایی، تا مجلسی ثانی، تا بفرمایید همین جناب سبزواری. نمیدونم اسم کوچیکش چی. بله؟ چی؟ نه نه، او که معاصره با ناصرالدین شاه قاجاره، حاجی سبزواری، و اونم فیلسوفه. این بله، اینا شیخ الاسلام های صفویه هست. شاه شاست دیگه، شاه که آقا نیست. اینا شیخ الاسلام وقت بودن، مرجعیت رسمی داشتن، حکمشون نافذ بود و به هر حال احکام شرعی از اینا اخذ میشد. سبزواری در کفایه جلد 2 صفحه 231 چاپ 2 جلدی جامع مدرسه میفرماد ولو وهبت نصفها مشاعا، اگر ضعیف نصف مهرش رو به صورت مشاع ببخشد، ثم طلقها، بعد از اون زوج او را طلاق گوید، قبل الدخول فالاقرب ان له الباقی، اونی که اقرب است در نزد جناب صاحب سبزواری صاحب کفایه، میفرماد ان له الباقی، بقیهش میشد مال زوج. و لم یرجع علیها بشیء من البدل، و دیگه نمیتوند از زوجه بدلی اخذ کنه، نه بقیه نصف دیگر مال زوج. بعد میفرماد و فی المسئله وجهان آخران، دو وجه دیگه هم هست. احدهما ان له نصف الباقی و هو الربع مع ربع بدل الجمله، اینم احتمال دوم. ثانیهما، احتمالی که با احتمال اول میشه احتمال سوممون، تخییرهی بین اخذ نصف بدل جمله، بگم زوج مخیر است بین این که برد نصف کل رو بگیرد و ترک الباقی، و بین اخذ نصف الباقی، نصف موجود رو بگیرد، و هو ربع مع ربع بدل الجمله، و ربع قیمتم یا ربع بدلم از ضعیفه بگیرد. این شد 3 تا احتمال، 2 تا ذکر کرد با اولی که خودش گفت اقرب این 3 تا. این میگه اینا مال جاییست که مهر عین باشه. ولو کان المهر دینن فلیس فیه الا الوجه الاول. خب اینم مال جناب سبزواری در کفایه چیز جدیدی نداشت. جناب سبزواری فاضل اصفهانی جدید داشت، جدیدش این بود که عبارت شیخ را در مبسوط استظهار کرد که احتمال دوم رو میگه. حالا باقی میموند کلام سید ریاض، آدرس میدم تا فردا چون کتابم نیوردم. کفایه 2 231 ریاض صاحب ریاض جلد 12 صفحه 54 چاپ آل البیت، چون 2 تا چاپ جدید داره، یه چاپ جامع مدرسین دارد، یه چاپ آل البیت داره، ما چاپ آل البیت رو داریم. 12 54 عبارت ریاض رو ببینید، عبارت جواهر هم ببینید. 31 جواهر صفحه 103، این 2 تا عبارت رو ببینید تا فردا ببینیم آیا اینا چیز جدیدی تو مسئله به ما میدن یا نه تا فردا. و صلی الله علی محمد و آله. خاموشش کنید.